صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت ششم. ساعت 4 صبح به لندن رسیدم. هوا سرد و تاریک و غم‌انگیز بود و من با قلبی سنگین و روحی گرفته به خانه رسیدم. در سرسرا روی میز مقداری ساندویچ، قند و چای و کتری آب جوش و چراغ الکلی دیده می شد. در 5 دقیقه چای درست کردم و در حالی که مشغول خوردن ساندویچ و نوشیدن چای بودم با خودم فکر کردم اوا زن بی نظیری است، مواظب همه چیز هست. کاش مارک این حسن توجه را می دید. چه فکر خوبی. خوب است چند سطری به مارک نوشته ابتدا از او تشکر کنم، سپس سر سخن را به طرف اوا بگردانم و از خوبی‌های او بنویسم و ستایشش کنم تا مارک فکر کند که ما زن و شوهرهای ایدئالی هستیم و این تا اندازه‌ای سخنان مسموم کننده جورج را خنثا خواهد کرد. با این فکر کمی احساس راحتی کردم. تقریبا ظهر بود که نامه مارک را به بانک بردم و رئیس را دیدم و موفقیت‌های برادرم را برای شرط دادم و خواهش کردم که هرچه زودتر آن را به جریان بیاندازد. او هم قول داد که بدون تأخیر این کار را انجام دهد. پس از نهار نامه پر آب و تابی به مارک نوشتم و وقتی که به اداره می رفتم آن را در صندوق پست انداختم. شب با عجله و اشتیاق به سوی میویس شتافتم. در انتظارم بود. من از مسافرت خود چیزی به او نگفته بودم و میل نداشتم که او بفهمد برای پیدا کردن پول ناراحت هستم. چرا که اگر می دانست پا را در یک کفش می کرد و بنای مخالفت را می گذاشت. میویس و ایوت و من برابر شومینه نشستیم. مثل اینکه فراموش کردم بگویم که اسم گربه را ایوت گذاشتیم. سوپ را حاضر کرده و شام خوردیم. بقیه وقت ما با صحبت و خنده و نقشه کشیدن برای آینده صرف شد. آینده طلایی.
تو از اینکه منو با ریزیو میفرستی انقدر شاد و خوشحالی که آدم فکر میکنه میخوای از شر من خلاص بشی.
میدونی که اینطور نیست.
تا چند روز دیگه من میرم. اون وقت این اتاق خالی میشه و دیگه لحظه‌های خوش نخواهیم داشت.
میویس، من نمیخوام به این چیزا فکر کنم. من به آینده درخشان فکر میکنم. به وقتی فکر میکنم که آرزوهای ما برآورده میشه.
نه، فقط آرزوهای تو، نقشه های تو، جاه طلبی تو. وگرنه من به این وضع فعلی قانعم.
اما بعدن وقتی که ما برای همیشه با هم باشیم تو خوشبخت‌تر و راضی‌تر میشی.
خدا کنه که اینطور باشه. اما عزیز من، چرا ما همینجا توی همین اتاق با هم خوش و سعادتمند نباشیم؟ تو منو از خودت دور میکنی و غافلی که دوری تو، زندگی بدون تو برای من خیلی دشواره.
منم دلم نمیخواد که تو دور از من خوش باشی. دلم میخواد آرزومند و تشنه من باشی و کوشش کنی، کار کنی، مبارزه کنی تا شرایط دیدار ما دوباره فراهم بشه و نسبت به من تا آخر عمرت با وفا باشی.
اگه از این نقشه احمقانه صرف نظر می کردیم می تونستیم یه خونه کوچولو توی یکی از مناطق خوش آب و هوا بگیریم، جایی که برگای مو جلوی پنجره آویزون باشه و چون تو صدای منو دوست داری برات بخونم.
میویس، میدونی که دوری از تو چقدر برام سخته، ولی
اگه تو اینقدر صدای منو دوست داری، حتی بیشتر از عشق من، بیشتر از جسم من، من حاضرم که فقط آواز باشم، صدا باشم و اینقدر برای تو بخونم که تو رو توی آواز خودم غرق کنم. فقط بذار کنارت بمونم. 3 سال دوری خیلی طولانیه.
هیچ سعادتی رایگان به انسان رو نمی کند. فکر من پس از سپردن او به دست ریزیو دیگر کار نمی کرد. با خود تکرار می کردم بگذار این قدم بزرگ برداشته شود تا بعد. و چون تصمیم داشتم که به هر کجا ریزیو او را ببرد من هم دنبالش بروم، بنابراین در حالی که میویس می گفت 3 سال از هم جدا خواهیم بود، من حد اکثر این جدایی را 3 ماه پیش بینی می کردم. نکته دیگر موضوع طلاق من و ایوا بود، چون به هیچ قیمتی دیگر نمی توانستم با او زندگی کنم. اما قبل از هر چیز باید کار میویس را تمام کنم. در گیرودار این افکار با میویس هم راحت نبودم و کارم به قدم زدن و ناخن جویدن کشیده شده بود. اشتها نداشتم و خواب به سراغم نمی آمد. روز دوشنبه به مارک نوشتم و قاعدتاً 3 شنبه باید نامه را دریافت کند و روز 5 شنبه کار من باید با بانک تسویه شود. و تا آن پول به صورت اسکناس به دست من نمی آمد، راحت نبودم. تا روز 5 شنبه خبری از مارک نشد. به بانک رفتم. رئیس فوری مرا پذیرفت.
آقای دالتون، ما هنوز نتونستیم خبری راجع به این حواله بگیریم. تأخیر از طرف بانک برادر شماست.
میدونید علتش چیه؟
نه خیر، ولی اطلاعات لازمی رو که قاعدتاً باید قبل از پرداخت پول بدن هنوز نرسیده.
میخواید بگید که هنوز جوابی به نامه شما نرسیده؟
بله، دقیقاً همینطوره.
پس تأخیر شده و دستوری برخلافش نرسیده.
بله، فقط تأخیر.
پس من تلگرافی به برادرم میفرستم، چون من این پولو قبل از اینکه بانک روز شنبه بسته بشه لازم دارم.
پس در این صورت اطلاعات لازم باید فردا صبح به دست ما برسه.
همان لحظه یک تلگراف فوری و جواب قبول بدین مضمون مخابره کردم. وجه پرداخت نشده. علت چیست؟ 4 تلگرافی به جواب نامم رسید. آه که حرفای جورج تأثیر خود را کرده بود. پس چرا قبلن به من ننوشت تا شاید فکر دیگری بکنم؟ چه احمق کودنی. جورج حق دارد که او را در کارهای شرکت دخالت نمی دهد. چه می توانستم بکنم؟ آیا ممکن بود از ریزیو خواهش کنم که پول را به اقساط قبول کند؟ بهتر است به هتل ساوای رفته منشی او را ببینم. ضمناً تلگراف دیگری هم برای مارک بفرستم. این آخرین تیر ترکشم بود. بنابراین به مجرد تعطیل شدن اداره تلگرافی بدین مضمون مخابره کردم. شما به من قول داده اید فردا باید پول تادیه شود. و از آنجا به هتل ساوای شتافته، با بیقراری تمام در بین خرمنهای گل که دوستداران سینیور فرستاده بودند به انتظار ایستادم و وقتی منشی داخل شد موضوع را با او در میان نهادم.
غیر ممکنه. ما دوشنبه صبح انگلستان را ترک میکنیم و اگر مادام با ما نیاید.
آیا شخص دیگه ای رو برای شاگردی در نظر دارید؟
البته. چند نفری هستن؟ از جمله جوانی که مورد توجه دوشس کین هستند و صدای فوق‌العاده‌ای دارن و دوشس مبلغ زیادی پیشنهاد کردن.
ولی این جایگاه مال مادام کوترله.
البته همینطور.
آیا سینیور ریزیو قبول نمی‌کنه که شهریه به اقساط پرداخت بشه؟
یقیناً نمی‌پذیرن، چون از قراری که شنیدم یه تخفیف کلی برای مادام قائل شدن. بنابراین دیگه چه انتظاری دارین؟
بسیار خوب، فقط خواهش میکنم از این ملاقات به کسی چیزی نگید. تا روز 1 شنبه همه چیز مرتب میشه.
هیچ امکان عدم موفقیتی هم هست؟
نه نه نه، مطمئن باشید. من سر قول خودم ایستادم.
پس تا 1 شنبه.
ساعتها دیوانوار در کوچه ها بدون هدف قدم زدم و به این معمای غیر قابل حل فکر کردم. هرگز آنقدر به متمولین حسد نبرده بودم و عدم تساوی حقوق و سرمایه تا این حد به نظرم بی عدالتی جلوه نکرده بود. صبح روز بعد نامه از مارک بدین مضمون به دستم رسید. بعد از رفتن تو جور نزد من آمد و
اولین حرفش این بود که به چه مناسبت من یک چک 1000 لیره‌ای به تو دادم. من گفتم که چنین کاری نکردم. ما هر مخارجی که روی پسنداز شرکت کردیم با نظر طرفین بوده و همیشه جورج به من ایراد میگیره که زیاد خرج میکنیم. شایدم راست میگه. بنابراین میبینی چقدر مایه تعجب من شد وقتی دیدم تو تعمدن اونو به اشتباه انداختی؟ ضمناً نکات حساسی رو به من گوش زد کرد که یقیناً تو به واسطه کمی وقت نتونستی قضایا رو درست تشریح کنی. جورج به من گفت که این زن معشوقه توه و شما میخواین با هم فرار کنید. جورج عقیده داره که موضوع تعلیم صدا بهانه است و حقیقتی نداره و میگه که اوا کوچکترین اطلاعی از این قضایا نداره. بنابراین قبل از اینکه بتونم اقدامی راجع به حواله بکنم، خواهش میکنم قضیه رو برای من روشن کرده و خودتو از این اتهامات تبرئه کنی و همینطور باید منو قانع کنی که در این قضایا لطمه‌ای به اوا وارد نمیشه. من نمیخوام در کاری که موجب اهانت به اوا یا آبروریزی فامیل باشه شرکت کنم. جورج عقیده داره که اگر کار خلاف نزاکتی از تو سر بزنه به کار شرکتم لطمه میخوره، در حالی که زندگی و ممر ما شما از شرکتی که با خون دل به اینجا رسیده. من پشتیبانی خودم و نسبت به این حواله پس نمیگیرم، به شرطی که یقین داشته باشم شکی در درستی و صحت ادعاهای تو نیست. بلند به بانک دستور دادم که جریان رو راکت بذاره تا وقتی که تو به من بنویسی و اطمینان بدی. اصلا هم چنین انتظاری نداشتم به جورج بگی که من بدون تحقیق و بررسی 1000 لیره
به تو دادم. آه که جورج چه شیطان زرنگی بود و با استادی کار مرا به دلخواه خود خراب کرده بود. باید فوراً وسیله دیگری در نظر بگیرم. اما چه وسیله‌ای؟ چه راهی؟ فکر کردم نصف سرمایه میویس را گرفته و بقیه را از یک جای قرض کنم و برای این کار سهام بیمه را به عنوان تضمین عرضه دارم. اما وقت کوتاه بود. من تا شب نمی توانستم میویس را ببینم و فردا ظهر بانک تعطیل می شد. باید هر اقدامی که می کردم آنی و فوری باشد. با یک دنیا نگرانی به اداره رفتم. چون این احساس می کردم که پولی زیر دست من است ولی من قدرت برداشتن آن را ندارم. شب به دیدار میویس رفتم. اما در این اواخر این ملاقات ها شور و هیجان خود را از دست داده بود، در حالی که نباید چون این باشد. مگر آرزوهای ما در حال برآورده شدن نبود؟ من قسم می‌خورم تا روزی که در برابر قانون ایستادم و باران سوالات از هر طرف باریدن گرفت متوجه نشده بودم که چه کردم. و نمی‌توانم از چند روز آخر برای شما چیزی بنویسم. نمی‌توانم برای شما تشریح کنم که میویس تا چه حد گرفته و غمگین بود. در آن غروب جمعه کارهای لازم را انجام دادیم و من با وحشت و استراب می ترسیدم که مبادا در آخرین دقیقه توان خودداری را از دست بدهم و نگذارم برود. او را تشویق کردم که اسبابهای خود را جمع کند و ببندد تا آنچه لازم است با خود ببرد و بقیه را در جایی انبار کنیم. قرار گذاشتیم که عصر شنبه من اتومبیلی کرایه کنم و با هم به دهی که محل تولد وی و سرزمین سعادت و عشق مادرش بود برویم. میویس در این گردش در عین غم و غصه بسیار شاد و خرم به نظر می رسید. من از صاحب خانه خواهش کردم اگر ممکن است در عمارت و باغ گردش کنیم. زن جوان با محبت و نزاکت بی نظیری همه قسمت ها و طبقات را به ما نشان داده و حتی آخر سر چای هم به ما داد. در مراجعت برای اولین بار در رستوران دور افتاده‌ای که خطر شناخته شدن نداشت شام خوردیم و به آرتیستو برگشتیم. همان روز صبح قبل از تعطیل شدن اداره من 1200 لیره از صندوق دزدیده بودم. چقدر به سهولت و سادگی انجام شده بود. یک نفر از مشتریان چند دقیقه قبل از تعطیل شدن اداره عین مبلغ را به اسکناس پرداخته بود. من رسیدش را دادم، اسکناس ها را تا کرده و در جیب عقبی شلوارم گذاشتم. هیچ کس متوجه نشد و تا روز دوشنبه موضوع کشف نمی شد. تا آن موقع من از انگلستان خارج شده بودم. تمام این نقشه در یک لحظه بعد از دیدن پول در مغزم کشیده شد. به مجرد آن که از اداره خارج شدم، آن را به پول فرانسه تبدیل کردم. روز یک شنبه من پول ریزیو را به فرانک فرانسه می دادم و 50 لیره ای را هم که داشتم برای اینکه رفع حوایج شود از بانک گرفتم. و شب شنبه مبلغ ناچیزی به میویس دادم که برای خود هدیه از طرف من بخرد. خاطره آخرین شب در آرتیستو خوب به یادم نیست. هر دو گرفته، ناراحت و عصبانی بودیم. من انقدر حرف داشتم از پند و اندرز، سفارش و وصیت که دیگر وقتی برای سخن عاشقانه نبود. میویس هم با رنگ پریده و قیافه مغموم خاموش نشسته بود. ولی در آخر وقتی که او را در آغوش گرفتم، گویی روح و حیات و انرژی در رگ‌هایم به جریان افتاد. وی نیز با اشک و آه و بوسه های آتشین تسلیم من شد. روز بعد یک دیگر را ملاقات کردیم و برای صرف نهار نزد ریزیو رفتیم. من قبل از اینکه میویس را ببینم کارهای خود را مرتب کرده بودم. وقتی که سر نهار نشسته بودیم از ریزیو پرسیدم که مقصد آنها پس از ترک انگلستان کجاست و او گفت بروکسل. من راجب نقشه و تصمیم خود که می‌خواستم به آنها ملحق شوم حتی به میویس هم چیزی نگفتم. وقتی نهار تمام شد به ریزیو گفتم که مدام بعد از ظهر با من خواهد بود و سر شب رسماً نزد او خواهد رفت. مدتی بعد از بیرون آمدن از هتل راه رفتیم. کجا برویم؟ آرتیستو دیگر قابل سکونت نبود. اما مثل اینکه چاره‌ای نبود و ما باید در آن اتاق سرد و لخت خداحافظی کنیم. بنابراین یک بار دیگر روی صندلی‌های چوب گردو در مقابل پنجره بدون پرده نشستیم و به کوچه نگاه کردیم. لحظه جدایی فرا رسیده بود. وقتی که میویس خود را به من چسبانده و با حرارت و تلخی خداحافظی می کردیم، از او خواهش کردم که نسبت به من وفادار بماند تا من به دنبال او رفته و به او ملحق شوم. خواهش کردم که یاد بود مرا در قلب خود حفظ کند.
من فقط تو رو دوست دارم. هیچ مردی تو غیبت تو منو لمس نخواهد کرد. من توی عشق خطرناکم و توی نفرت کشنده. اگه در نبودن تو کسی انگشت به سمت من دراز کنه اونو میکشم.
خواهش میکنم میویس، نیازی به این حرفا نیست.
وقتی میگم میکشم دروغ نمیگم. این من بودم که برناردو کشتم، همون مرد کثیفی که شوهر من بود و به من زور میگفت.
میویس، تو چی داری میگی؟
بله، من اونو کشتم. برای اینکه اون یه بیشرف دائم الخمری بود که منو کتک میزد و منو میخواست بفروشه. من اونو یواش یواش مسموم کردم، ذره ذره سمی که هنوز دانشمندان نشناختن و به اون خوروندم. این سم زود آدمو معتاد میکنه. بعد از اینکه مدتی مصرف بشه، اگه قطع بشه مرگ آدم حتمیه. وقتی که برنارد به این درجه رسید و به خاطر سوء هاضمه بستری شد، دوا رو قطع کردم و اون مرد. حالا هم اگر مردی به جز تو عشق من دست به سمت من دراز کنه اونو میکشم.
این دروغه، باور نمیکنم. تو چطور ممکنه مرتکب همچین جنایتی بشی؟ دروغه.
نه، نه، این حقیقت داره. مادرم این سمو با خودش به پاریس آورد. فکر نمی کنم هیچ وقت اون از اون استفاده کرده باشه، ولی روزی که در منتهای یأس و نومیدی بود گفت روزی که دیگه راه گریزی از این بدبختی نباشه من از این سم می خورم. ولی چیزی از اون مصرف نشد و بعد از مرگش اونو توی یه قوطی پیدا کردم. اون گفته بود که یه ذره توی قهوه، آب یا شراب کافیه. تأثیر اون اینطوریه که باعث گشادی رگ‌ها و قلب شده و خواب میاره. وقتی که آدم عادت کرد باید ادامه بده، در غیر این صورت خواهد مرد بدون اینکه کوچکترین اثری باقی بذاره. من مرتب از این سم به برنارد میدادم تا تحت تأثیر اون بخوابه و به من دست نزنه. اون مستحق مرگ بود و مرد.
اما میویس، این قتله، یه قتل عمد که با نقشه و خونسردی انجام شده.
آره، اون لایق زندگی نبود.
مگه چی کار میکرد؟
اون میخواست که من با جوونا آشنا بشم و به اسم این که اونا رفقای اون هستن، دسته دسته اونا رو به اینجا میآورد و به بهانه ای منو با اونا تنها میذاشت و من باید تمام قدرت و شهامت خودم رو جمع میکردم تا خودم رو حفظ کنم. و با اینکه اون هرگز موفق نشد، ولی میدونستم که اون میخواد بعد از اینکه پول خودش رو از میمی گرفت و منو به فرانسه برد، به اجبار تسلیم نقشه های خودش کنه. تو نمیدونی چقدر وحشی، خودخواه و بیشرف بود. اون فقط شایسته این بود که بمیره.
میخوای بگی که این مرد میخواست؟
بله، اون میخواست منو بفروشه.
اما آخه تو زن اون بودی.
درسته، ازدواجی که به وسیله دیگران ترتیب داده شده بود، دوستانی که منو به برنارد دادن میخواستن من شوهر کنم. نه اونا میدونستن، نه من که اون چه حیوان کثیفیه.
چرا ترکش نکردی؟
نمیتونستم، تنها و غریب بودم. میترسیدم، از مردم میترسیدم و جرأت نداشتم تنها و بی سرپرست توی کوچه ها آواره بشم. اینجا اقلا مستقل بودم و میدونستم که اون باید از بین بره.
اما تو 3 سال با اون زندگی کردی.
آره، ولی از اول که اینطور نبود. بعد از اینکه وضع مالی ما بد شد و اون نمیتونست به کلوب بره و شام بخوره و قمار کنه، اینجوری شد. آیا از من بدت اومد؟
من فکر میکردم
تو هرچی بخوای راجع به من فکر کنی مختاری. من حاضر بودم که تا ابد گمنام و فقیر ولی خوشبخت با تو زندگی کنم. وقتی که تو توی زندگی من اومدی، من تو رو دوست داشتم، جاه طلبی رو کنار گذاشتم. من نذاشته بودم برنارد بفهمه که آواز خوبی دارم و با اینکه بزرگترین آرزوی من این بود که خوانندگی مشهوری بشم، هیچ وقت به اون نگفتم. حتی اون اوایل که نسبت به من مهربان بود به اون اطمینان نکردم. میدونستم که اگه بفهمه صدای خوبی دارم، آرامش رو از من سلب میکنه. سراسر اروپا منو به این طرف و اون طرف میکشونه و برای اینکه مشت و جیب خودش رو پر کنه، با بیرحمی نیرو و قدرت منو از بین میبره. اگه دوستش داشتم، از هیچ گونه فداکاری فروگذار نمی کردم.
مویس، تو می گفتی زن جادوگر گفته که تو به مردی علاقه من میشی که بدبخت میشه، ها؟
درسته، همینطورم شده.
منظور چیه؟ چطور شده؟
آیا زندگی و سعادت ما متلاشی نشده؟ عشق ما تموم نشده؟ من نباید این داستانو برای تو می گفتم. در تمام مدتی که ما با هم بودیم، من این سر رو نگه داشته بودم. ولی حالا که میدونم همه چیز به آخر رسیده، این راز تلخ رو برای تو گفتم و تو نمیتونی فراموش کنی.
نمیدونم چی بگم.
عزیز دلم، مهربونم، بی نظیر من، ناموس زن مهراب زندگی اونه. هیچ مردی حق نداره اونو آلوده کنه. هیچ مردی حق نداره روح زنی رو تیره کنه. در این صورت اون مرد لیاقت زنده بودن نداره. تو به من امر میکنی که نسبت به تو وفادار و امین باشم و من خواهم بود، حتی اگه تو دیگه پیش من بر نگردی، حتی اگه برای اون چی که کردم از من متنفر و بیزار باشی، تا زمانی که زنده هستم نسبت به تو وفادار خواهم بود. هر وقت مردی به من دست بزنه بدون تردید بازم اونو میکشم. برای من جز تو مردی توی دنیا وجود نداره.
میویس،
عشق من، تو رو به عشقی که بین ما بوده، به خاطر سعادتی که توی این اتاق شریک اون بودیم، به خاطر سعادتی که تو قلب ما به وجود اومده و به خاطر آینده‌ای که ممکنه در انتظار ما باشه، برای ناکامی‌ها و محرومیت‌های ما، آرزوها، خطاها و غم و اندوه و گناهان، منو ببخش. برای یه دقیقه‌ام که باشه منو یه بار دیگه دوست داشته باش.
عقل به من میگفت او آرتیست است، به او اطمینان نکن، به او دست نزن و از او حذر کن. اما قلبم میگفت او میویس است، عشق است، زندگی و خوشبختی است. پس از جای پریده و در آغوشش کشیدم و او نیز مانند شکوفه ظریف، سبک و خواستنی به آغوشم آمد. موهایش به هم ریخته و در هم و چشمانش بسته بود. اشک مانند سیل از چشمان بستش سرازیر بود و لبهای من شوری آن را حس می کرد. لحظه ای بعد امید، عشق، آرزو و سعادت من رفته بود. خود را از آغوش من بیرون کشید و با چشمانی شعله ور و رنگی پریده از در خارج شد و در تاریکی شب ناپدید گشت. من مانند دیوانه ای از پسش فریاد زدم میویس، میویس! ولی او رفته بود و اثری جز شوری اشکهای او روی لبان من باقی نمانده بود. قلبم با رنجی التیام ناپذیر می زد. در را باز کردم و دوباره صدایش زدم، ولی سکوت همه جا را فرا گرفته بود. تنها صدای پای سبک و کوچکی که می رفت و از من دور می گشت شنیده می شد. اتاق سرد و خالی برگشتم. خود را روی یک صندلی انداختم، سر را روی بازو تکیه دادم و به تلخی گریستم. او رفته و قلب مرا از شنیدن آن داستان ریش کرده بود. مخصوصا قسمت قتل برنارد هوش از سرم برده بود و نمی توانستم باور کنم که میویس، میویس محبوب و عزیز من، با آن همه پاکی و صفای نیت، شیرینی و سادگی، آن همه جذابیت و متانت، مرتکب چنین عملی شده باشد. وجدانم را دادگاهی کردم و در قلب خود کاوش نموده و گفتم آیا من که او را دوست دارم و مورد علاقه او هستم، وجود او و هنر او را مورد سوء استفاده قرار نداده بودم؟ نتوانستم جوابی به این سوال بدهم و خود را تبرئه کنم، ولی این را یقین داشتم که انقدر به میویس عشق داشتم که حتی اکنون که از راز مخوف و جنایت او نیز اطلاع داشتم، حاضر بودم برای خاطر او خود را در آتش بسوزانم. راست است که می‌خواستم به او ازدواج کنم، ولی حاضر بودم با مختصری که نیازهای زندگی مرا مرتفع کند بسازم و تا زنده هستم به خاطر او کار کنم. تنها آرزوی من این بود که او مشهور و سربلند شده و در دنیا بدرخشد و از نعمت صدای خود همه را برخوردار کند و آنچه من از او می‌خواستم عشق ساده و پاک و بی‌آلایش بود. من چنان غرق در دنیای رنج و غم خود بودم که گذشت زمان را نفهمیدم. وقتی به خودم آمدم که شب به نیمه رسیده بود و فرار من از انگلستان در آن شب غیر ممکن شده بود، من دیگر نمی توانستم به منزل بروم و ایوا یا گریس را ببینم. تمام شب را در آن اتاق سرد و غیر مسکون افتادم و آخر سر در یک عالم بی خبری فرو رفتم که مرا از خیال و فکر نجات داد. سپیده صبح برخواستم و مصمم بودم که مردانه در مقابل قانون برای خطایی که مرتکب شده بودم دینم را ادا کنم. تصمیم گرفتم که از مجازات شانه خالی نکنم و به آنچه قانون مرا مستحق بداند تسلیم شوم. تصمیم گرفتم که خود را از عشق محروم کنم و بگذارم میویس برود. وقتی هوا کاملا روشن شد و مردم به جنب و جوش افتادند، از منزل خارج شدم. پس از صرف صبحانه به یکی از بانک ها رفتم و تنها ذخیره خود را که 50 لیره بود با نام مستعار در بانک گذاشتم و با چند شلینگ در جیب به سوی تقدیر شتافتم. همه این کارها را مانند شخصی که در خواب راه می رود انجام دادم. آرزو داشتم که به ایستگاه راه آهن بروم و میویس را موقع حرکت ببینم، ولی به سختی خودداری کردم. در حقیقت وجود من برای خودم غریبه شده بود و با علاقه زیادی مواظب نکات دقیق رفتار و کردار خود بودم و همین توجه مانع از این شد که دست به خودکشی زده و یا دیوانوار به دنبال میویس بروم. مایل بودم که به کلیسای کوچکی که با میویس رفته بودم بروم و نزد کشیش همه چیز را اعتراف کنم. چند باری به نظرم رسید که نزد پلیس رفته و خود را تسلیم کنم، ولی این کار را هم نکردم، چون اگر داوطلبانه بدین کار اقدام می کردم ناچار باید قضایا را شرح داده و دلایلی بیاورم. بنابراین تمام میل و آرزوها را در خود کشته و یک زندگی بدون هدف را در پیش گرفتم. من نه جایی داشتم که بدان روی آورم، نه کاری که انجام دهم. تنها کار من فکر کردن به میویس بود که حتی برای لحظه‌ای هم نمی توانستم از آن جدا شوم. تا 3 روز خبری نشد. من روزنامه ها را به دقت می خواندم. همانطور که حد زده بودم، روز دوشنبه ماجرای سرقت پول کشف شد و غیبت من ثابت کرد که اشتباهی رخ نداده و من رسماً پول را دزدیدم و مأمورین آگاهی به منزل من رفتند. شرح قیافه و لباس مرا مشروحاً پخش کرده بودند و تمام ترنها را بازدید می کردند. من هم بدون اینکه سعی در پنهان کردن خود کنم همه جا می رفتم. شب سه‌شنبه نزد نانوایی که میویس از اون نان می خرید رفتم. به نانوا و زنش که اتریشی بودند و دکان پاک و تمیزی داشتند گفتم که کارم نویسندگی است و برای مطالعه به آن محل آمدم و آنها هم با مهر و محبت و روی گشاده مرا پذیرفتند. اتاقی که به من واگذار شد تنها اتاقی بود که اجاره می دادند و وقتی که من در رخت خواب دراز کشیدم و سر خود را روی بالشی که میویس سر خود را بر آن گذاشته بود گذاشتم، وجود خیالی او برایم زنده شد و مانند تبداری که تبش قطع می شود و خونکی لذت بخشی حس می کند، تمام ناراحتی های آن دو روز از وجودم رخت بربست و آرامش مست کننده جای آن را گرفت. آن شب را در خواب عمیق و راحتی به سر بردم و صبح با روحیه بهتری بلند شدم و چون در آینه نگاه کردم و وضع خود را با پیراهن چرک، ریش نتراشیده، کفش واکس نزده و لباسهای گردآلود دیدم، تعجب کردم. صبحانه خوردم و دوباره بدون هدف در کوچه به راه افتادم. روزنامه ای خریدم و بقایای پول خود را با دقت شمردم و با خودم گفتم امیدوارم پلیس زودتر وظیفه خود را انجام دهد. در روزنامه نوشته بود که هنوز اثری از من به دست نیامده. زن من تلگرافی به برادرانم زده بود به خیال اینکه شاید نزد آنها رفته باشم، البته بدون نتیجه، و معلوم شد که او راجع به ملاقات اخیر من با برادرانم چیزی به پلیس نگفته است. معلوم بود که ایوا تا حد امکان نمی‌خواست چیز زیادی بگوید برای اینکه دخالتی نکند و مسئولیتی را به گردن نگیرد و از تمام قضایا کنارگیری نماید. من به یاد برادرانم افتاده و مجسم کردم که چگونه جورج نگران شده که مبادا این قضیه به شرکت و آینده دخترهایش لطمه بزند و چگونه مارک و جورج شورای تشکیل خواهند داد تا ببینند چه باید بکنند و آخر سر تصمیم میگیرند مطلقاً اقدامی نکنند. بنابراین ارتباط من با ریزیو مخفی مانده است و در نتیجه پلیس نخواهد فهمید که من با آن پول چه کردم و اسم میویس لکه‌دار نخواهد شد. این افکار قدری مرا تسلی داد و برای اولین بار بعد از این قضیه با انرژی و شعفی بی سابقه و گردنی افراخته شروع به قدم زدن کردم. در همین موقع بود که دست قانون روی شانم قرار گرفت و یک نفر مأمور آگاهی به من اخطار کرد که همراهش بروم. این بود شرح داستان من. جریان محاکمه مرا حتما در روزنامه ها خوانده ای و مرا به حماقت محکوم نموده و سپس فراموشم کرده ای. مدتی که در زندان به انتظار محاکمه به سر می بردم هیچ کس به دیدار من نیامد. تنها ملاقات کنندگان من کشیش و دکتر و افسر زندان بودند. اوا به دیدارم نیامد و پیغامی نفرستاد. من خوب می توانستم بفهمم که برای اوا وجود خارجی ندارم و زنده نیستم. او بدون محاکمه مرا محکوم کرده بود. برادرانم کلمه‌ای به من ننوشتند. حتی مارک هم که قاعدتاً باید کمی وجدانش ناراحت باشد چیزی ننوشت. در بین دوستان و آشنایان کسی سراغی از من نگرفت. حتی تو ویلیام. تو هم که تنها فردی هستی که میخواهم دست مساعدت به سویت دراز کنم، تو هم یادی از من نکردی. سکوت من در روزهای محاکمه قضات را بی اندازه عصبانی کرد و اگر در قرن دیگری بود مرا به بدترین وجهی شکنجه می دادند. ولی غافل از این که سخت‌ترین عقوبت‌ها نیز نمی توانست مرا وادار به صحبت کند. چطور ممکن بود که من در بین آن جمع زن و مرد راجب میویس حرفی بزنم و داستان عشق خود را فاش سازم؟ چطور ممکن بود حرفی بزنم که به حیثیت او لطمه‌ای وارد سازد؟ من در مقابل آنها با تصمیمی راسخ ایستادگی کردم و به گوش خود شنیدم که حیثیت و آبروی مرا لجن مال کردند و خم به ابرو نیاوردم. آنها سابقه درخشان خدمت مرا در جنگ پیش کشیدند. آه خداوندا، افرادی مثل من جان بر کف گرفته و در سنگرها و میان شعله‌های میدان جنگ مبارزه کردند تا این هیئت، اینهایی که سرنوشت مرا در دست گرفته بودند، بتوانند با فراغت خاطر مسون و محفوظ به صندلی‌های جاه و مقام خیش تکیه بزنند. آنها مرا تحقیر کردند، مسخره کردند و آخر سر به 3 سال حبس با اعمال شاق محکومم نمودند. به 3 سال! و برای 3 سال میویس را در اختیار ریزیو گذاشتم و خود به گوشه زندان خزیدم. در تمام دوران زندان من راز خیش را در قلبم پنهان کردم. نظم و قانون شدید و کارهای بیوقفه زندان مانع از این شد که از پای درآیم و یا یک بار عقل خود را از دست بدهم. پدر روحانی اغلب به دیدنم می آمد و ساعتها با هم صحبت می کردیم و من از سخنان او آرامشی لذت بخش در خود احساس می کردم. 1 سال از دوران زندان من گذشته بود که داستان خود را به عنوان اعتراف به او گفتم، ولی هرگز نامی از میویس برده نشد. یعنی در موقع لزوم فقط به گفتن آن زن اکتفا می کردم. سپس تصمیم گرفتم که پس از خروج از زندان داستان خود را بی کم و کاست بنویسم و از فروش آن سرمایه‌ای به دست آورم. با جدیت کار کنم و با زندگی ریاضتگونه بسازم. بلکه گناهان خود را تا حدی جبران نمایم و به تدریج شاید بتوانم مبلغی را که برداشتم مسترد دارم و بدین نحو از زیر بار این گناه و عواقب آن بیرون بیایم.
بخش های آخر نوشته های دالتون تقریبا نامفهوم و درهم شده بود، مثل اینکه با همه سعی و کوشش در تصمیم خود مشکوک و مردد شده بود. ولی آنچه مسلم بود و من به خوبی می توانستم حس کنم این بود که عشق او نسبت به میویس مثل همان روزهای اول و زمانی که در آغوش او و کنارش می زیست زنده و پایدار است. آنجایی که نوشته بود می‌خواهد زندگی ساکت و با ریاضتی پیش سازد، بی اختیار تبسم کردم چون شعله‌ای که زبانه کشید و بدین گونه سوزانید به سهولت از بین نمی رود. ممکن است پنهان باشد ولی خاموش نمی شود و تا آخر شعله خواهد کشید و فقط با مرگ از بین می رود و به همین دلیل هم وقتی که نوشته های او تمام شد با خود گفتم داستان راجر دالتون اینجا پایان نمی یابد. من با این افکار با بی‌صبری منتظر ملاقات راجر دالتون بودم. با اینکه در نویسندگی قدرتی دارم ولی همیشه طرفدار سکوت و آرامش هستم و بیشتر با گوشه خلوت اتاق خود سر و کار دارم تا با دنیای پر سر و صدای موسیقی. اما آن روز نکته‌ای به نظرم رسید. ریزیو را همه کس مثل برنارد یا والنتینو می شناسند و من در روزنامه آن روز صبح در ستون موسیقی در حالی که نمی دانستم ریزیو در انگلستان هست یا نه دنبال اسم او می گشتم. عجیب آن که دیدم نوشته بود سینیور ریزیو برای اولین بار شب شنبه شاگرد خود مادام جانسی را در سالن ملکه معرفی می کند و اولین کنسرت این خواننده اجرا خواهد شد. فکر کردم راجر حتما در کنسرت حاضر خواهد شد. او مسلماً نمی تواند از رفتن به آن سالن خودداری کند. بعد از این همه مدت، این دیدار چه اثری در او خواهد کرد؟ دلم می‌خواست می‌توانستم دالتون را پیدا کنم و با هم به کنسرت برویم. اما وقتی که داستان او را از نظر می‌گذراندم، خوب می‌فهمیدم که اعصاب او زیر چه ضربت‌هایی خرد شده و فکر می‌کردم شاید بحرانی جدید و طوفانی تازه از دیدن میویس در او برپا شود. بنابراین برای دالتون نگران شدم و بیش از پیش علاقمند گشتم که با او باشم. ساعتها با تعنی پیش می رفت و من برای رفتن به کنسرت بیقرار شده بودم تا بالاخره وارد سالن شدم. اشخاصی که ریزیو را می شناختند با بی صبری منتظر بودند تا ببینند که این دفعه چه ستاره‌ای پرورش داده و به مردم عرضه خواهد داشت. می گفتند مادام جانسی هنوز در اجتماع حتی در پاریس و بروکسل و وین نخوانده است. من با دقت در بین انبوه مردم دنبال دالتون گشتم ولی اثری از او نبود. صحنه غرق گل بود و پیانوی رویال مجللی در یک گوشه گذاشته بودند. برنامه را خواندم. سینیور ریزیو یک بار و مادام جانسی سه بار در آن شب می‌خواندند. من بسیار مشتاق آن بودم که خود میویس را ببینم و به خواندنش چندان اهمیت نمی‌دادم. می‌خواستم زنی را که دالتون دیوانه‌وار دوست می‌داشته ببینم. سرانجام انتظار به سر رسید و ارکستر شروع به نواختن کرد و در پایان مردم با احساسات شدیدی کف زدند و بیش از پیش مشتاق به نظر می رسیدند. در این وقت جوانی که شاگرد سابق ریزیو بود وارد صحنه شد و آواز خواند. گذشته از صدای خوب، رفتار و حرکات بی‌نظیری داشت که شایسته شاگردی ریزیو بود. سپس ریزیوی بی‌نظیر وارد شده و همه را مبهوت آواز سحرانگیز خود کرد و در مقام مقایسه با شاگردش شعله خیره کننده‌ای در مقابل یک جرقه بود. چون آهنگ تمام شد، مردم دیوانوار کف زدند و فریاد میکشیدند. ریزیو، ریزیو. ریزیو از پذیرایی گرم و ستایش مردم سراپا متبسم بود و خیلی خوشوقت به نظر می رسید. آخر سر نوبت به میویس عشق دالتون مادام جانسی رسید. در گوشه سن پرده مخمل تیره آویزان بود که بسیار مجلل و زیبا می نمود. در این وقت پرده کناری رفت و ریزیو با شاگرد خود وارد شد. زنی دیدم باریکندام و ظریف که لباسی سفید و نقره‌ای رنگ دربر و خرمنی از موهای طلایی که با گل سرخی تزئین شده سرش را پوشانده بود. حالتی مخصوص در چهره و حرکات او دیده می شد که به بیقیدی بیشتر شباهت داشت تا به حجب و حیا، گویی به همه چیز بی‌اعتناست. ریزی و خیلی خوشحال و مغرور به نظر می رسید و با آن قد رسا و هیکل درشت و صورت برافروخته، با میویس، با آن همه ظرافت و زیبایی و رنگ پریدگی، همزاد عجیبی بودند. ولی وقتی که به دقت با دوربین نگاه کردم، دیدم این پریدگی رنگ از عصبانیت یا عدم سلامتی نیست، چون شادابی و تراوت از صورتش تراوش می‌کرد. نوک انگشتان ظریف و مهتابی رنگش را روی دست‌های خشن و تیره ریزی و قرار داده بود و با وقار و تأنی و گردنی افراخته با حرکاتی نرم و موزون تا وسط صحنه آمد. در اینجا دستش را از روی دست ریزیو برداشت و به پهلو انداخت و در جواب احساسات شدید و کف زدن‌های پرشور مردم سری به احترام خم کرد. ارکستر شروع به نواختن کرد و با آهنگ سازی شبیه به فلوت صدای او کم کم بلند شد. من نمی توانم خواندن و آواز او را تشریح کنم. صدای او روی بالهای موسیقی اوج می گرفت و من که به دقت او را نگاه می کردم، می دیدم که بدون زحمت و تقلا امواج نوت‌های بلند و کشدار موسیقی در سینه‌اش جایگزین و خارج می شود و اگر حرکات گلو و دهانش نبود، بیشتر به مجسمه بی حرکت شبیه بود و کوچکترین چین لباسش تکان نمی خورد. حقیقتاً موجودی فوق‌العاده بود. من که از موسیقی اطلاعی ندارم میگویم سحرآمیز، فوق العاده بود. در اینجا ارکستر با نوایی شبیه به مارش دوباره شروع شد و من دیدم که میویس سر به عقب انداخت، چشمانش برقی زد، صورتش گلگون گشت و از حنجره‌ای که چند لحظه پیش آهنگ نرم و آرامش دهندهی بیرون می آمد، اکنون یک آهنگ مهیج که ضربان قلب را شدید و جریان خون را تند می کرد شنیده شد. من در آن لحظه حد زدم که این همان آهنگ سرود پیش از جنگ است که دالتون را بیچاره کرد و اکنون هم با آن زیبایی، آن آواز دگرگون کننده، فرد زن و مردی که در آن سالن بودند را با خود به میدان جنگ می برد و باز در فاصله‌ای که بعد از فریادهای شعف و ابراز احساسات مردم سکوت حکم فرما شد، شنیدم که همسایه پهلوی من گفت چون این زنی می تواند جوانان ملتی را به جنگ بفرستد. سکوت عمیقی که حاکی از توجه شدید مردم بود حکم فرما شد. مجدداً ارکستر شروع کرد و این بار نوایی عاشقانه نواخت. من با همه ناشیگری، قدرت و ظرافت صدای سحرآمیز و ژرفا و تأثیر آواز او را حس می کردم و می خواستم گریه کنم. مناظر شاعرانه و خیالانگیز در نظرم مجسم شده بود. من که در مورد زنان قدری مجرب و در مقابل این جنس لطیف خشک و بیروح بودم، حاضر بودم خود را در قدمهای او بیندازم. آنچرا که یک قلب آرزو می کرد و می خواست در او جمع شده بود. ریزیو از پشت صحنه مجدداً ظاهر شد و با آن هیکل درشت و سنگین مقابل شاگرد خود خم شد و میویس ادب و احترام او را جواب داد. مردم نمی‌خواستند به این زودی او را از دست بدهند. همه از شدت هیجان بر پای خواسته و فریاد می‌کشیدند و میویس مکرر از مردم تشکر می‌کرد. یک نفر دست‌ها و تاج‌های گل را یکی بعد از دیگری بر صحنه می‌گذاشت. در این موقع بود که من دالتون را دیدم. جلوتر از من نزدیک سن ایستاده بود. او را با قد بلند و کشیده و موهای خاکستری دیدم که تاجی از گل سرخ بر روی سن انداخت که جلوی پای میویس به زمین افتاد. نمیدانم در بین آن همه جمعیت میویس او را دید یا نه، ولی غریب این است که از بین گلها این یکی را از زمین بلند کرد و در بغل گرفت و من که مواظب او بودم دیدم که با اشتیاق نگاهی به میان جمع افکند، چنان که گویی می‌خواهد صاحب آن تاج گل را پیدا کند. مادام ژانسی دیگر آن شب نخواند و بقیه برنامه مخصوص اشخاص مختلفی که زمانی شاگرد ریزیو بودند شد. وقتی که مردم سر جای خود نشستند، من به سوی دالتون نگاه کردم، ولی او دیگر آنجا نبود. من بی اختیار از جای بلند شدم و یک یک مردم را از نظر گذراندم، ولی بیهوده بود. او رفته بود. کجا رفته بود؟ آیا برای ملاقات مادام ژانسی اقدامی کرده بود؟ آیا او همچنان که وعده داده بود به دیدن من می آید، یا مادام ژانسی و دیدنش همه چیز را از یاد او برده است؟ ولی یقیناً دالتون از آنهایی نبود که خود را به این زن تحمیل کند. برای اینکه میویس جوان، زیبا و هنرمند بود، در صورتی که دالتون صرف نظر از واقعی اخیر که او را مجرمی سابقه دار ساخته بود، یک فرد عادی بود که در محیط شخصی چون میویس کنونی محلی برایش نبود. آیا یک مرد حق داشت دست به دزدی بیالاید صرفاً برای اینکه هنری را در راه بالندگیش کامل نماید؟ میویس یک فرد عادی نبود. او نادره بود، منحصر به فرد بود و یقیناً هدیه دالتون به جامعه هدیه کوچکی نبود. بالاخره یک شنبه شب فرا رسید و ساعت ملاقات با دالتون نزدیک می شد. من نه فقط انتظار می کشیدم که او را ببینم و داستانش را بشنوم، بلکه می خواستم پس از این که شرح حالش را خوانده بودم او را به دقت مورد مطالعه قرار دهم. برای اینکه دفعه گذشته او با یک حس تردید و بی خاطر جمعی از پذیرایی آمده بود و من او را به عنوان احمقی که تازه از زندان آزاد شده بود نگاه کردم، حالا او در شخصیت داستانی نزد من می آمد. داستانی که به عقیده من ناقص و ناتمام بود و می بایستی پیش آمد و اتفاقی آن را به حد کمال برساند و پایان دهد. خیلی دلم می‌خواست بدانم آن اتفاق چه خواهد بود. از همه اینها گذشته، نکته‌های زیاد و جالبی بود که میل داشتم روی آنها بحث و صحبت کنم. دم پنجره به انتظارش ایستادم. به تماشای گل‌های باغ و استشمام عطری که در آن شب ساکت و آرام بهاری پخش می‌شد مشغول شدم. ناگاه او را دیدم که وارد باغ شد و طولی نکشید که خدمتکار ورود او را اعلام کرد.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده رازی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.